من امروز رو.
دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
فروردین 1402 شمسی،
چاپ تهران. آقای پاییز، آقای پوراحمد، چقدر مرور آن بلند بالای روزگار با هنر شما زیستن حالمان را خوب می کند. آن روزگار قصه های مجید با بی بی که اتفاقا حواسش جمع بود به همه چیز. آن روزگار خواهران غریب که دست بر قضا چقدر هوادار داشتند در همه ایران و غریب نبودند. آن روزگار شب یلدا که صبح نشد جز با حیرت و تشویق عام و خاص که حدیث دل بود البته. آن روزگار اتوبوس شب که ما را اسیر سیاه و سفید جنگ کرد و مردانی که مرد بودند در میدان مین نامردها. آقای پوراحمد، کاش اسم کتاب شما کودکی از دست رفته نبود، چون انگار کودکی ما از دست رفته. رفتید خیر پیش.
صدا
رفتیشه
نوربین بیا مجید.
سال ما نجف آبادی بودیم و لهجه نجف آبادی داشتیم. تو خونه هنوز هم با خواهر برادرم ما حد نجف آبادی حرف میزنیم. لهجه نجف آبادی خیلی فرق میکنه با اصفهانی. هیچ سرگرمی هم نه وجود نداشت واقعا. یعنی مثلا یه جعبه مداد رنگی شیشتایی کوچولو، حالا مثلا دوازدتایی بزرگش هم بود، یک جعبه مداد رنگی شیشتایی کوچولو خیلی جهان بزرگ مهمی بودی که یک بار یادم نصیبم شد، یادم توش دلیل خیلی مهم بود. برادر بزرگم یه دو سه بار منو برده بود سینما. هنوز چند روزه اسپارتاکوس فیلم محبوب منه. اولین بارهایی که من سینما رفتم اصلا یه دریچه به جهان دیگه به اون باز شد. سینما اینا. بعد یادم با خودم گفتم اینا رو چجوری میسازن؟ اون موقع ها میگفتم من یا باید معلم بشم یا کارگردان. یه دوره یادم چی شده، هم روزنامه اطلاعات صفحه فرگانه که دکتر جواد مجابی سردبیرش بود. حالا همون دوره که جیرانی هم اونجا بوده، بود جیرانی میدیدم، رسول سردمانی هم توی حوادثش بوده، من اونا رو دیگه نمیشناختم ولی جیرانی میدیدم. بعد اونجا کار میکردم. این دوره بود که حالا بعد از آتش بدون دود میخواستم فیلم بسازم. یه سناریوی برده بودم کانون و 12-13 بار بازنویسی تصویب شد. شنو میکنی بسازم. نادر ابراهیمی پدری کرده حق من، چون من آزاد گذاشته و سر سکانسی دارم میخواست میرفتم با هر فیلم برداری میگرفتم و تشویق من میکرد. داستان این بود که ما خونه رو انتخاب کرده بودیم، مجیدم انتخاب کرده بودیم، مهدی باقر بگی مونده بود بی بی. بعد خود مادر من مثلا میرفت با این زنهای مسن همسایه دوستاشو حرف میزد، اینا ما میرفتیم تست میگرفتیم از اونا.
درست است آقای کیوان وضعش خوبه، ولی خوبیت نداره. چقدر آقای کیوان ملازم ما رو میکنه، چقدر پول قرض میده و پس نمیگیره، چقدر همیشه هوای ما رو داره. خوبیت نداره داخل کارا.
یه روز یکی از خواهرم یا برادرم گفت شما که داری میخونی سراغ زنای معمولی خانه‌دار، خب مامان خودمون میزنه معمولی خانه‌داره. به اضافه اینکه مامان من عاشق سینما بود، یعنی هفته دو سه بار سینما میرفت، تمام سریال های تلویزیون رو میدید، یه رادیو تو آشپزخونه بود مدام قصه های رادیو اونا رو گوش میکرد، کتاب هم زیاد میخوند، همین قصه های مجید مثلا خونده بود چند بار. اینجوری بود، دیدم راست میگه، خب مامان میذاره معمولی.
زود باش دیگه، سرتو خوش کنی قدم دست که دست نمار.
بی بی زحمت نکشین بیان.
ایران خانم الان میرسم خدمتتون. ایران خانم چای بفرمایید.
تمام زندگی خودمه که ببین مامان من در اصفهان که فیلمو دیده بود، این شبیه از اینجوری هم بود که ببین پلان به پلان من بازی میکردم و فروتن این من بازی میکرد. چه وقتی مامان من در اصفهان فیلم رو پرده دیده بود، چومرس.
عزیزون شام چی بگم براتون بیاریم؟
شما شام چی بخوریم؟
چی خنگم من؟ عزیز اومده، چی چی آورده؟ قیمه ریزه، بهو بهو به جلمه مو، بهو بهو به مربا زنوسا، مربا یک کدو تمله زرنگ، به 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 باغ داباد مادری.
کل زندگی حالا اگه یه خوزیز دستون در حرفم به یک نفر مدیونم، یک نفر، نادر ابراهیمی، فقط نادر ابراهیمی که واقعا پدری که در خوباش و شب یلدار و مثلا اتوبوس شب و خواهران غریب و به خاطر هانیه و قصه مجید همش و ولی تو قصه مجید هم باز مثلا خوابنما سفرنامه شیراز بعضیش رو خیلی مزید.
مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ وارونه یک زنجیره نیست، مرگ در ذهن عقابی جاریست، مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد، مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید، مرگ با خوشه انگور میآید به دهان، مرگ در حنجره سرخ گلو میخواند، مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم صدای پایتخت رادیو تهران که ادبیات، کتاب، فرهنگ و نویسندگی در دایره علاقمندی های شماست. بسیار خوش آمدید به 17 شماره چاپ تهران و 2 شماره بهاری این مجموعه در سال جدید 1402. از شما دعوت میکنم تا صفحه آخر این شماره هم همراه ما باشید. با حضور جناب آقای کوچویی، نویسنده و مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، در این شماره چاپ تهران از نامی آشنا صحبت میکنیم در ادبیات معاصر ایران، از نویسنده معاصر زنده‌یاد نادر ابراهیمی، و البته به ناداستان هم خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید تا صفحه آخر. آقای کوچویی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام آقای رحیمی عزیز، همکار بسیار گرامی.
سپاسگزارم.
و اتفاقا اشاره خیلی قشنگی کردید، کاملا ژورنالیستی بود. به طور معمول نشریات وقتی منتشر میشن یک شماره پی در پی دارن مسلسل.
درسته.
از آغاز تا زمانی که منتشر میشن، با سال تازه شماره ها از یک شروع میشه. آها. یعنی سال تازه سال 1402 اشاره شما فقط بسیار روزنامه نگارانه و ژورنالیستی بود.
ما از علاقمندان به روزنامه نگاری هستیم، البته روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات چون شما که سالهای سال در این حوزه فعالید.
طبعاً
در این برنامه چاپ تهران اگر فرصت برنامه اجازه بده قطعا ما نگاهی خواهیم داشت به ادبیات غیر داستانی. در نسخه های پیشین در سال گذشته ما در مورد زندگی داستان نویسان و البته کم و بیش در مورد داستان نویسی صحبت کردیم و ادبیات داستانی. در این برنامه از ادبیات غیر داستانی، همون ناداستان، با حضور شما صحبت خواهیم کرد و من سوالاتی رو مطرح خواهم کرد. برای خود من هم جالبه ناداستان و ادبیات غیر داستانی و تفاوتش رو با داستان میخوام بدونم.
اتفاقا شخصیت بسیار مناسبی را انتخاب کردید. نادر ابراهیمی کسی است که تجربیات بسیار هم در داستان داره و هم در غیر داستان، یعنی مقالات، جستارها و نوشتای بسیار.
پس تقارن زیبایی است. بله بسیار. این بسیار. کنار هم بودن نادر ابراهیمی و بحث ناداستان. ابن مشغله، ابول مشاغل، انسانی با دغدغه های فراوان و شغل های فراوان در زندگی، همان گونه که خودش در ابن مشغله و بعد هم در ابول مشاغل بهش اشاره کرده.
دقیقا و بسیار مناسب، جدای از بهار که به هر حال یادآور نادر ابراهیمی است،
ماه تولد ایشون فروردین.
بله. و اشاره به جای شما هم به دو اثر در واقع غیر داستانیش.
جایی نوشته بود که شما وقتی ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی رو میخونی متعجب میشی که یک انسان چقدر میتونه شغل انتخاب کنه در طول زندگیش، فعالیت در عرصه‌های متفاوت، یه جایی کشاورزی، یه جایی چاپخونه، یه جایی خطاطی، نقاشی، تصویرگری، تحویلداری بانک، حسابداری، فیلمسازی، نمایشنامه نویسی و فعالیت های دیگر با دغدغه اصلی نوشتن.
البته برخی از این مشاغل که اشاره میکنه نادر ابراهیمی ارتباط کمابیش با مسائل فرهنگی داره، یعنی دقیقا ارتباط مستقیم داره، اما کشاورزی و یا تحویلداری بانک کاملا متفاوت هست
و فضاش دوره با واقع خیلی دوره. دیگر شغل هاشون
و نوشته واقعا هم دشواره.
بله بله، نوشته بود که ایشون یه مصداق عینی از عبارت مرد همه فن حریفه و در ادامه خب میاد به سمت ادبیات کودکان و آموختن ادبیات به کودکان، تو اون زمینه خیلی شاخص و مشخص فعالیت میکنه. اولی مواجهه شما با نادر ابراهیمی چگونه بوده؟
آیه رحیمی عزیز، من بارها در گپ و گوی با شما اشاره داشتم، ما یک نسل عقبتر بودیم از نسل این بزرگان فرهنگ و ادبیات، نادر ابراهیمی هم از جمله اونها، یعنی یک ابایی داشتیم از برخورد با این آدم ها، یعنی واقعیت حراس داشتیم از رو در رو شدن با این بزرگان مثل نادر ابراهیمی. نسلی بود که پیش از ما بود.
بله.
مثل شاعران و نویسندگان دیگه همیشه یک گام خودمون رو، خودم رو دارم مثال میزنم، عقبتر میدونستم و حس شاگرد و استادی همیشه داشتم، با اینکه بسیاری از اینها استادان من نبودند ولی همواره به عنوان استاد بسیاری از تفکرات، باورها، حتی انتخاب کارها برای ما مثال شاگرد و استادی بوده.
به صورت غیر مستقیم احساس میکردید که شاگرد این افراد بودید.
دقیقا. انضباطی که بسیاری از اونها داشتند، تعهدی که نسبت به کارشون داشتند، و این اشاره شما بسیار به جا بود که واقعا برخی از مشاغل که خیلی دورند از نویسندگی، از پدیده‌های فرهنگی، آدم حیرت میکنه که واقعا در اون کارها هم موفق بودند، قطعا هم باید موفق بوده باشند. و واقعا خود من با تأسف یا نمیدونم از بخت خوش شغل دیگری رو هرگز تجربه نکردم. یعنی در طول دوران از کودکی تا بزرگسالی و میانسالی
از آغاز دست به قلم بودید،
همیشه همواره یا مترجم بودم یا نویسنده بودم، می نوشتم و واقعا حس کردم که خیلی دشواره. در زمانی که خاطرم هست وارد بازار کار می شدم، به عنوان حسابدار می خواستم جای استخدام بشم و دیدم اصلا مرد این کار نیستم، یا در بانک استخدام بشم می دیدم که نه،
روحیتون سازگار نبود، اصلا شغل ها
قدرت می خواد، واقعا توان می خواد.
همین عجیبه که
خیلی
انسان اینقدر با روحیه متفاوتی بیاد به سراغ شغل مثلا کار در چاپخانه، بعد کشاورزی، بعد به سراغ فیلم سازی میره و تحویل داری بانک، حساب داری، خیلی فضاش متفاوته.
اتفاقا اشاره شما به رو در رو شدن با نادر ابراهیمی، یک خط ارتباطی من نامحسوس با نادر ابراهیمی داشتم. جمشید گرگین از همکاران من در رادیو بودن، در برنامه فرهنگی که داشتم گوینده من بود، من تهیه کننده بودم.
امیدوارم در سلامت کامل باشن هر جا که هستن جناب جمشید گرگین عزیز.
و او بازیگری شد در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود که نوشته
بر اساس اثر نادر ابراهیمی آتش بدون دود ساخته
و همواره از سر صحنه ها که می آمد برای ضبط برنامه، دیدارهایی که داشتیم یاد می کرد از نوشته نادر ابراهیمی و همینطور گاه به گاهی که در خاطرم از نادر ابراهیمی بر سر صحنه ها می آمد برای دیدن اثرهای در واقع نوشتاریش
که چطور اثر مکتوب ایشون به تصویر داره در میاد.
بله دقیقا این حساسیتی که نادر ابراهیمی به نوشتهاش داشت، خاطرم هست که جمشید گرگین اشاره های بسیار و هماره داشت از حضور نادر ابراهیمی، چه حضور فیزیکی و چه حضور معنوی در پیاده شدن نوشته او در یک مجموعه تلویزیونی.
در بهار آمد و در بهار رفت، فروردین 1315 تا خرداد 1387. از آغاز و جوانی زندگیش مشغله های فراوانی داشت، اما آنچه در بین این آمدن و رفتن نرفت و ماند، دغدغه نوشتنش بود. نگاهی کوتاه به زندگی و شخصیت نویسنده معاصر، زنده‌یاد نادر ابراهیمی، در 17 شماره چاپ تهران، خالق آثاری چون یک عاشقانه آرام، 40 کوتاه به همسرم و بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم.
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی. یا حق، دیگر جوان نیستم، میان سال هم نیستم، به همین خاطر است که همیشه می اندیشم این آخرین اثری است که به او پیشکش می کنم و به فکرم می رسد که بنویسم برای آخرین بار به او، اما حس می کنم که در این جمله نقصی هست و استرابی. یادم می آید اولین کتابم را در نیمه راه جوانی به بهترین دوست روزگار کودکی تا جوانیم تقدیم کردم، به برادرم رحیم قاضی مقدم، که با دوستیم بیش از همه کس او را عذاب دادم. حال در آستانه پیری می خواهم جمله شبیه به آن بگویم، به همسرم فرزانه، که با مهر بی حدم به او تنها کسی بودم که پیوسته عذابش دادم. و افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت، اما دست کم با آنها که در آغاز راهند میتوان یادگاری کوچکی داد، شاید به کارشان بیاید. یک عاشقانه آرام و اگر خدا بخواهد و زنده بمانم، یک عاشقانه بسیار آرام یادگاری است از من و او به همه آنها که در آغاز راهند. نادر ابراهیمی، آذر ماه 73. عشق به دیگری ضرورت نیست، حادثه است. عشق به وطن ضرورت است، نه حادثه. عشق به خدا ترکیبی است از ضرورت و حادثه.
چاپ تهران،
شماره 17، فروردین 1402 شمسی.
آقای کوچویی عزیز، وقتی ما به چهره زنده یاد نادر ابراهیمی نگاه میکنیم، شاید این یک احتماله، مواجهه اول مخاطب این باشه که با یه چهره و آدم جدی داره برخورد میکنه، ولی انسانی است با قلمی لطیف و یک جاهایی کاملا عاشقانه و سالها این شخص با اون ظاهر به ظاهر جدی برای کودکان فعالیت میکنه و تو اون زمینه بسیار شاخص و پررنگ هم فعالیت کرده ایشون. این تناقض وجود داره. به چهره که نگاه میکنید شاید به تصورت خطور نکنه در نگاه اول که ایشون بیاد مثلا یک عاشقانه آرام رو با اون ادبیات خاصش یا اون کار دیگر ایشون، 40 نامه کوتاه به همسرم، کلمات بسیار لطیف و عاشقانه و پر از حس زندگی.
یک ارتباطی شما در طول پیش از ضبط برنامه اشاره داشتید به حضور نادر ابراهیمی، البته پس از درگذشتشون و برخورد شما با دختر ایشون
خانم هیلیا.
بله، اتفاقا خیلی خاطره به یاد ماندنی بود.
میخواستم
خواهش کنم که اشاره داشته باشید.
من یکی از مشغولیاتم در خلوتم
یکی از توانتون و قدرتتون،
من جدی عرض میکنم، واقعا یک کاریست که در خلوت اتفاق میفته و خودم رو در خط خطی هام سعی میکنم که پیدا بکنم. به صورت کاملا ذهنی این اتفاق میفته و هر از گاهی شخصیت ها و چهره های رو من ذهنی طراحی میکنم. سالهای گذشته آثاری که در فضای مجازی از خودم منتشر میکردم باعث شد که توجه ایشون جلب بشه و من بدون این که بدونم با یک نظری زیر یکی از همین تصاویر مواجه شدم. دقت نکردم به نام، خیلی عنوان طولانی بود و نظر این بود که من از سبک شما، از این شکل خط خطی و طراحی خوشم اومد، اگر امکان داره به همین سبک با همین تکنیک چهره پدر من رو هم اگر میشه طراحی بکنید. در پرانتز بعد از عبارت پدر من ایشون نوشته بود نادر ابراهیمی. برای من خیلی جالب بود و اول فکر کردم که شاید تشابه نام باشه. سوال کردم در کمال احترام و خوشبختانه حدس درست بود و ایشون دختر زنده یاد نادر ابراهیمی بودند، خانم هلیا ابراهیمی، و لطف داشتن بسیار زیاد. من عرض کردم که این کار یه کار مبتدیه و حرفه‌ای نیست و کار من ذهنیه، ولی تلاشمو میکنم چون من خودم کم و بیش آثار ایشون رو خوندم و قلمشون رو بسیار دوست دارم، یکی از مخاطبان کوچک ایشون هستم، افتخاری است اگر بتونم این کارو انجام بدم. تلاش کردم بارها و بارها و ایشون هم به تماشا نشسته تایید کرده البته، ولی من احساس کردم که خیلی هنوز فاصله داره و باید باز هم تلاش بکنم که این چهره کاملا شایسته نام معتبر نادر ابراهیمی باشه. این خاطره بود که برای من اتفاق افتاد و خیلی شیرین و جذاب برای خود من بود که یه جاهایی هم تعریف کردم که این اتفاق برای من افتاده و پیوندی ایجاد شد بین من و خانواده محترم زنده یاد نادر ابراهیمی. همسرشون هم خانم فرزانه منصوری که شانه به شانه در کنار ایشون سالها فعالیت کردن، به خصوص در زمینه ادبیات کودکان، ایشون هم یک بار نظری رو ثبت کردن و باعث افتخار بند است. اشاره شد که خود آقای نادر ابراهیمی هم به نقاشی رو آورده بود در یک بخشی از زندگی و کار تصویرگری کتاب کودک رو هم انجام داده بود. خود ایشون هم در کنار خانم منصوری مشترکاً کارهایی کردن که حالا خانم منصوری در زمینه دوخت لباس‌ها و ایشون در زمینه تصویرگری و نقاشی روی همون لباس‌ها کارهایی که انجام شده. شما به 17 شماره چاپ تهران گوش می‌کنید که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه، به شمایی که دوستدار و طرفدار زبان و ادبیات فارسی هستید و علاقمند به فرهنگ و هنر و ادبیات معاصر ایران. در این شماره صحبت می‌کنیم در مورد یکی از نام‌های معتبر و آشنا در ادبیات معاصر، نویسنده معاصر ایران زنده‌یاد نادر ابراهیمی، و در بخشی از برنامه به ادبیات غیر داستانی می‌پردازیم، ناداستان. دعوت می‌کنم تا صفحه پایانی این شماره هم کنار ما بمانید.
در واقع ازدواج ما باید بگم یک ازدواج سنتی بود. اقوام مهمونی میدادن، ما دو نفرم بودیم. به هر حال آخر سر گفتن که خب حالا بریم بشینیم یه جایی صحبت بکنیم. چیز زیادی دستگیرمون نشد، اما به نظر میرسید که توی همین ملاقات‌های اولیه برای هم دلنشین بودیم. ما در واقع برای یک زندگی مشترک هیچ نسخه از پیش آماده شده و هیچ قوانینی که حالا بریم و این کارا رو بکنیم نداشتیم. یک وقتی این زندگی رو شروع کردیم، این تجربه این زندگی مشترک برای ما قوانینی رو به وجود آورد آرام آرام، و اون هم شد نسخه خودمون و هم تبدیل شد به دو تا کتاب در سالها بعد. یکی 40 کوتاه به همسرمه و یکی یک عاشقانه آرامه، که خب نادر در یک عاشقانه آرام در مصاحبهش گفته که این کتاب اصولیست، دکترینیست از نظر من برای یک زندگی که رو به تعالی داره.
که بیستیم اینجا بودیه، اون مقابله این میز نادره، ما اینو فقط اینجا بازسازی کردیم.
اینا چیزاییه که نادر می نوشته هر کتابی رو که می خونده، حالا چه از نظر عقیده و سلیقش می گفته، چه از نظر برداشتی که از کتاب کرده، و چه اینه که گاهی اوقات با یک حروف کوچیکی غلط‌های دستوری و املایی کتاب رو هم می‌گرفته. یک بار من یادمه که این جشنمون با عشق توام شد، اونم موقعی بود که همین سرود آقای نوری رو که الان همه عاشقش شدن، اسمش از سفر به خاطر وطن، ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، خون دلها خورده ایم، این نوارش در اومد و نادر چهار تا پله یکی دوید و گذاشتیم روی ضبط صوت و همه گوش کردیم و دست زدیم و بعدش هم همه نشستیم به گریه کردن. و این ترانه من فکر میکنم الانم من میبینم هر جا که این پخش میشه، وقتی یک اجتماعی هست، من میبینم همه چشما مرطوبه، همه اشکالوده، و این نشون میده که ما وطنمونو همگی خیلی دوست داریم، ما وطنمونو دوست داریم که اینجور به خاطرش اشکمون جاری بشه.
رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها.
برای دوست داشتن وطن باید وطن را شناخت. من شناختم وطن و عاشقش شدم. دوست داشتن وطن از دوست داشتن مردم وطن جدا نیست. خاک پرستی نیست. اگر خاکی رو میبوسم و میبویم به خاطر اینکه قدمگاه انسانهای متعالیه.
چاپ تهران،
شماره 17، فروردین 1402 شمسی.
شما به 17 همین شماره چاپ تهران گوش